بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني وعلى وصيه علي أمير المؤمنين، وصل وسلم على فاطمة الزهراء، وصل وسلم على وصل وسلم على علي بن الحسين، وصل وسلم على محمد بن علي، وصل وسلم على جعفر بن محمد، وصل وسلم على موسى بن جعفر، وصل وسلم على علي بن موسى، وصل وسلم على محمد بن علي، وصل وسلم على علي بن محمد، وصل وسلم على الحسن بن علي، وصل وسلم على مولانا القائم المنتظر. قرآن رو این نمیشه بذاره، این رو اینجوری میکنه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي فی الحاضر و الباد. خدایا اگر مشیتت بر این علاقه گرفته که مرگ میان من و دیدار اون حضرت حائل بشود و مرا از این جهان ببری، درخواستم این است اون روز مرا احیا کن. شاهرن سیفی اخرجنی من قبری شاهرن سیفی، اسلحه در دست آشکار بگیرم. مجردن قناتی، وسیله دفاع پیدا کنم. معتذرن کفنی، کفن من که نو بوده و نو آفریده شده، او را هم لباس رزم قرار دهم. ملبیان دعوت داعی، اون دعوت کننده را که پشت به کعبه کرده و روی به جهان و با صدای رسا که بدون دستگاه فرستنده به گوش همه جهانیان خواهد رسید و خواهد فرمود الا یا اهل العالم، اون کسی که منتظر بیاد آمده، ملبیان دعوت داعی، من هم تلبیه گویان از محیط خودم رو به انس. این از بندگان خالص خدا اینجوری خواهد بود، کسانی که با مهر او، با مودت او، با عشق او، در راه او، در راه هدف او اشک ریختند، زنده در این حال گذشته، اونها را به این طرز دعوت خواهد کرد و اونها هم از قبرها به سوی اون حضرت روانه خواهند شد. امیدواریم ان شاء الله ما را جزء سربازان نزدیک او قرار بدهد. و جعلنی من خیار موالیکم تابعین لما دعوتم الیه. آقا دلم میخواد، ای اهل البیت، دلم میخواد که جعلنی من خیار مواریکم، از نیکان دوستان شما، از مقربان شما که دعوت شما را لبیک گفته است باشه. امید است انشاءالله این محبتها در دل وسیله توفیق شود، این محبتها در دل برادران، در دل خواهران وسیله ترقی و تعالی روح باشه. عرضی قبلا کردم که انسان دو رقم سفر داره. سفر جسمی تکوینی او را کار نداره، از خاک شروع می شود و یک سفر استدارهی در خاک خاتمه پیدا می کنه. شما یه سفری دیگه دارید و این سفر سفر معنوی است، سفر الالله است. اون سفر کلی تکوینی را قرآن اشاره کرد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، کدح تابان داری به سوی خدا میری. این سفر جسمت است، فملاقی خوب باشد انسان، بد باشد، مؤمن باشد، کافر باشد، یرد و علالله، میگه وارد فلان شخص شدم، خوب یا بد هرچی باشه پس از مرگ یرد الانسانو الالله. منتها یه روایت عجیبی داره که از امام علیه السلام پرسید راوی آقا چگونه ما وارد میشیم در وهله اول که ما را از تابوت پایین آوردن و در قبر گذاشتن و وارد الالله شدیم چگونه؟ فرمود اما المحسن فکل قادم الى اهله. دو تیپ را در دنیا با دو کلمه بیان کرد، اما المحسن فکل قادم الى اهله و اما المسی فکل عبد العابد اذا اخذ. نیکان چجور وارد میشن؟ سفر طولانی کرده، زن و بچهش منتظرن کی میاد، مثلا یه وقت داره این آقا هم با کمال خوشی و راحتی سوقاتی های مفصلم گیرش آمده و میخواد وارد بشه، هر قدمی که نزدیک خانه میشه خوشحالتره. اما المحسن انسان نیکو فکل قادم الى اهله، اینطور وارد میشه به عالم آخره، به استقبالتون میان. اونهایی که قبل از ما رفتند همه به استقبال شما، استقبال شایانی از شما خواهند کرد. و اما المسی فکل عبد العابد اخذ و رده، اما اونهایی که مسی و گناهکار مانند برده فراری جنایتکار خیانتکار مسئول هزاران جنایت گرفتارش کرده، دیگه وارد کردن به محیط خودش که کیفر کارها را ببینه، اینجوری وارد عالم آخرت میشه. یه سفر است. خدای در این سفر ما را توفیق عنایت کند که جز این نیکان باشیم. یه سفر خارجی معنوی داریم و اون حرکت به سوی علم و عمله. این حرکت بسیار مهمه. آیه و روایت این را میگه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. خدا در این آیه شریفه شهرستانها را فرقه می نامد، روستاها را فرقه می نامد. از هر شهری روستایی 3 نفر 4 نفر حرکت می کنند، اونها را طایفه می نامد، تحریض می کنه. فلولا نفر من کل فرقه منکم طایفه، چرا از هر فرقه طایفه حرکت نمی کنند به سوی الله؟ چرا اینها سفر نمی کنن؟ نفر کوچ کردنه، سفر کردنه. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، 3 نفر 4 نفر چرا حرکت نمی کنن؟ چرا نمیرن به مراکز علمی؟ چرا نمیرن برای خودسازی و پیدا کردن کمال و کارخانه انسان شدن و برگشتن و محیط را اصلاح کردن؟ لیتفقهوا فی الدین، تا علوم دین پیدا کنن. مراد از این فقه، فقه اصطلاحی شما نیست، که در اول معالم میخوندیم الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیت عن ادلتها التفصیلیه، نه، این فقه شدنی به اصول و فروع است. لیتفقهوا فی الدین ولینو قومهم اذا رجعوا الیهم، این نفر به کوچ حرکت شماست، این حرکت حرکت الالله است. و من یخرج من بیته مهاجرا الالله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. این هر دعای مربوط به آقایون طلابه، به روحانیته، به عالم طلبگیه. و من یخرج من بیته مهاجرا الالله، از خانه که بیرون آمدی به سوی الله حرکت کردی. روستا در روستا بودم، اوائل جوانی بود، پدر را از دست دادم، مادر را از دست دادم، هیچ کس موافق نبود. یک روزی از جا بلند شدم، اول صبح یک لحاف کهنه را برداشتم، افتادم به راه به طرف شهرستان که 10 فرسخ راه بود. آمدم با یه عده تو راه و اینها وارد شدیم، آمدیم پیاده وارد شدیم اونجا. از اونجا گفتم الهی من به طرف تو دارم میام. فلولا نفر من کل فرقه و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ثم یدرک الموت. آخر عمر در سفر، اگه در این بین یدرک الموت باشه، فقط وقع اجره على الله، اجرش به گردن خداست. آخری که در قم هستی، در تحصیل هستی، در تبلیغ هستی، در حال این سفری، یخرج من بیته مهاجرا الالله. ابوذر آمد نشست پیش پیغمبر. من زیاد این روایت را خوندم، اما در روح من اثر میگذاره. تکرار در معنی روایت و عبارتی روایات دخیل است در تأثیر در. نشست جلو پیغمبر گرام، گفت دیدم حضرت تنها سر نشسته، مغتنم شمرد. آمدم در حضورش نشستم. سوالاتی دارد، یکی از سوالاتش اینه: ایل هجرت افضل؟ یا رسول، از کدوم شهر به کدوم شهر؟ از اینجا به مکه بسیار خوبه، به حرم حضرت رضا سلام الله علیه بسیار خوبه. اما او چیز دیگه فرمود، فرمود الهجرت من السیئات الی الحسنات، الهجرت من الجهل الی العلم. شما جز این مهاجرین هست. الهجرت من الجهل الى العلم، این هجرت است که مهمترین هجرته. ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. اگر آیت الله عظمای عراقی بعد از 103 سال از دنیا میرد، می نویسم این آقا در حال سفر بود و وارد الله شده. فقط این وقع اجره الى الله، این سفر شما، این سفر خودتون را بدانید، انجام وظیفه کنید. حالا میخواستم عرض کنم در راه این مسافرت یک فرازها و نشیبهایی هست، یک گردنهایی هست که آیه میگه فلکت حمل عقبه و ما ادرا العقبه. ای انسان، چرا اقتحام عقبه نمی کنی؟ عقبه گردنه است، کوه، تپه است. فلحمل عقبه، چرا به عقبه بالا نمیری؟ چرا زحمت بالا رفتن کوه را متحمل میشی؟ و ما ادراک مل عقبه، پیامبر مخاطب من، میدونی عقبه چیه؟ فک و رقبه، آزاد کردن رقبه است. فلق تحمل عقبه، دقت کنی در این آیه شریفه، فک و رقبه او اطعام فی یوم دی مصحبه. آقا رقبه دیگه کتاب العتق را ما نمیخونیم، نخوندیم، حالا باطل شده. حالا یه وقتی حضرت تشریف بیارد حکومت اسلامی را مستقر و ثابت کند، یه دفعه حمله کند به کفار برای دعوت الی اسیر بگیرن، اون روز رقبه پیدا میشه. اون کجا و من کجا؟ فک و رقبه مال حالا نیست. نه آقا، رقبه دیگران را نمیگه، رقبه خودت میگه. فلک حمل عقبه، چرا کار مشکل را انجام نمی؟ چرا گردنه بالا نمیری؟ چرا زحمت نمی کشی؟ چرا تصفیه نفس نمی کنی؟ چرا کمال پیدا نمی کنی؟ چرا با هوای نفس مخالفت نمی کنی؟ فک رقبه کنی؟ یعنی خودت را آزاد کن. ای اسیر نفس، ای اسیر هوا، ای اسیر دنیا، فک رقبه کن. تو آمدی اینجا آزاد بشوی، از اسارت هوا آزاد بشی. انسان اسیر نفسه. یه ماشینی خوبی ببینه، اگه بفهمد که میتونه او را فردا گیر بیاره، میره دنبالش، ماه از عمرش مصرف میکنه تا فلان چیز پیدا. اسیر ما، اسیر اونیست که اینجوری اسیر باشه. فلکته من عقبه و ما ادراک من عقبه، فک و رقبه. فک رقبه کنید، آزاد بشید. یکی از چیزایی که در راه طلبگی، تحصیل علم و عمل جلوی راه انسانی را گرفته است، حب الدنیا است، المیل و الی الدنیا است. یکی حب الشهوه است. هر دو مشکل است برای انسان. حالا من عرض نمی کنم حب الدنیا، دنیا را ترک کن، شهر پول به دستت میاد. نه، اینا که دنیا نیست، اینا آخرته. من روشن کنم برای دوستان این مطلب را. هر چی که پول دستت میاد، هر شهریه میگیری، از هر جا پول، اگر از حلال تحصیل کردی، به اندازه نیاز تحصیل کردی، که شما اینطور تمد، الحمدلله از حلال براتون میاد و به اندازه نیاز و بیشترم نه. اینها دنیا نیست. امام صادق میفرماد مراد از دنیا اینا نیست، که عین الاخره است. شما پول برای چی میخواید؟ شهریه برای چی میخواید؟ تحصیل این پولا برای چیه؟ برای چی میخواید اینا را؟ برای این که بتوانم انجام وظیفه کنم، در راه دین مصرف کنم. این عین الاخره است. بکوشید از حرام اجتناب کنید، که اون دنیای مذموم است، و بکوشید از اندازه نیازتون بالاتر نروید، که اون دنیای مذموم است. اگر چنین کردید، از جلو راهتون انشاءالله حب دنیا را برداشتید. حب دنیا از چیزهاییست که انسان را از توفیقات می اندازد. علی علیه السلام در نهج البلاغه یه عبارتی داره، خیلی این عبارت در روح من اثر کرده، دلم می خواد در روح شما هم اثر کنه. کان علی، شما می فرماید، کان علی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته برادری داشتم، برادر الهی. چی این برادر؟ نمیدونیم. مفسرین میگن شاید خود پیغمبر گرامی بوده، سلمان بوده که برادره، سلمان بزرگ، سلمان فارسی، 400 سال عمر کرده، همه جا رفته به سراغ انسان کمال الدین، تا آمد آخرش پیدا کرد. آری من جده و جد و من دق بابن و لج و لج، هر کس دری که گر کوبی دری، عاقبت زم در برون آید سری. در باز شد، سلمان را پیامبر گرامی پذیرفت و قبول کرد. کار به جایی رسید، آقایی اشکرد از دنیا رب، کشتنش گفتن در همون مدینه، چند متری خانه علی ابن ابی طالب، نمازش که خوند، علی نخونده ظاهرا، نمیدونم که خونده. و اما سلمان کجا مرد؟ در مدائن. وقتی که سلمان را علی شنید در مدائن از دنیا رفته، میخواستن سلمان را دفن کنن، وقت نماز بوده، دیدن مردی آمد روی سلمان را باز کرد. سلمان علی علیه السلام را دید، تبسم کرد، آقا از راه دور آمدی به من نماز میکنی، خیلی خوش اومدی. علی وجد تو جمیع ما بود، هر چی که پیغمبر گفت همه را یافتم، الان همه را پیدا کردم. علی علیه السلام اونجا آمد. سلمان شد، شاید مراد سلمان بوده. کان علی اخون فی ما مضا، ابی ذر بوده، مقداد بوده، که ظاهرن مقداد، حضرت مقداد قدس الله سره و سلام الله علیه، میتونم از روی روایات بگم این 4 نفر 5 نفری که در روایت هست، سلمان و عبازر و عمار و مقداد و اینها، از همه بالاتر مقداد است. مردی شجاع، مردی پر از دیانت، که رجل مولع من قرنه الى قدمه ایمان. امتیاز این است، نمره اینجور نمره، آقا این نمره را بگیر. مولع من قرنه الى قدمه ایمان. این مقداد شاد او را میگفت. به هر حال میگفت کان علی اخون فی ما مضا و کان، چند تا کانه، چند تا حرف تعریف از این برادرش ذکر کرده. دلم میخواد این 5-6 تا را توجه کنی. هر یک برای ما یک سرمشق زندگی است. و کان یعظمه فی عینی صغر دنیا فی عینه. اون مرد پیش من خیلی بزرگ بود، عظیم و شأن بود، و او را در ذهن من، در نظر من بزرگ کرده بود. این که صغر دنیا فی عینه، دنیا در چشم او کوچک بود، اعتنا به دنیا نداشت. حالا آمد دنیا پیدا شد، شده پیدا نشده، بالاخره من کار دارم، من کار دارم، من میخوام برم، من مسافرم، چیزی هم نخوردم، نخوردم. چنین باش. و کان خارجن عن سلطان بطنه. تعریف دیگر، دیگه شکم بر او تسلط نداشت، دیگه نیروهای نفسانی بر او تسلط نداشت. خارجن عن سلطان بطنه، اسیر هوا نبود، بالاتر از اینها بود، او صبور بود. ما حساب میکنیم، میگم آقا وقتی که ما نداشته باشیم، شهریمون کم باشه، جامون خراب باشه، وضع زندگیمون این باشه، ما دیگه چه جور زندگی کنیم؟ چون کوچکیم در ما اثر میگذاریم. میتونم به جد بگویم و به نحو حتم بگویم، کمترین زندگی ها الان، هر یک از شما طلبه ها رو حساب کنید، زندگیتون از مرحوم صاحب جواهر بالاتر، راحت تر، از او بهتر زندگی میکنید. در نجف اشرف، در یک خانه بدون سردا، با اون گرمای هوا، نه یخچال داشت، نه آب یخ پیدا میشد، نه شربت بود، نه پیپسیکولا میخورد، نه از این میوه ها که شما، هیچ یک از اینا نبود. مرحوم امام رضوان الله علیه نقل میکرد، میگفت هر وقت خیلی در نوشتن جواهر خسته میشد، میگفت بیاید این پرده را بزنید اونور، شاید یک نسیمی بر من بوزد که من جواهر بنویسم. این کمال انسان اینه که پس از گذشت این مدت، جواهرش جواهر است و بالاتر از جواهر. بنازم به این همت ها و میان شما از اینا هست. به حمد الله حوزه علمی دارای شیخ انصاری است، حوزه علمیه آینده صاحب جواهر داره، حوزه علمیه آینده روح الله داره، حوزه علمیه آینده مطهری داره، حوزه علمیه آینده محمد باقر صدر داره، حوزه علمیه آینده بحر العلوم دارد، مفید دارد. شما هد کنید، شما از اسارت نفس بیرون بیایید و خدا وعده داده است که خدای تبارک و تعالی شما را به جایی برساند. و کان خارجن ان سلطان بطنه، سلطان بطن یعنی هوا بر او حکومت نمی کرد، او حاکم بر هوا بود، او مملوک نفس نبود، نفس مملوک او. جمله دیگر می‌فرماید و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل. این جمله را دقت کنید، گاهی مطلبی را انسان نقل می‌کند، اگه مطلب را با از خودش، اگه از خودش تعریف کنه، از خودش بگه، اگه دقت کنید می‌بینید که گفتارش یه قدری بالاتر از اون است که هست، یه مقداری بالاتر از واقع را گفت. نه این صحیح نیست، اشتباه کرد. عملتون هم همینجوره. اگر چنونچه به یک آبادی تشریف بردید، ماه رمضان انشاءالله، ماه محرم خواهید رفت، مستفیض فرمودید، امام جماعت شدید، اون جماعتی که خوندید و اون نمازی که با جماعت خوندید، بیاید بنشینید یه وقتی نمازی که تو حجرتون، تو خانتون تنها خوندید، با اون نماز بسنجید، ببینید او چقدر با این فرق داره. اگر یک ذره، اگر کمی زیادی داشته باشه، اون ما به تفاوت مال خدا نیست. اون ما به تفاوت را استغفار کن، ما به تفاوت مخلوط است. این نمازی که بله اگه ما به تفاوت اینجوری باشه تنها نماز بکنید یه حال دیگری دارید. تسبیحاتی سبحان ربی العظیم را 3 بار میگی، 7 بار میگی، سبحان ربی العلی را. اما اگه جماعت باشی مجبور هستی زود بکنی، مردم حوصله ندارن، 1 بار بگی. اگه تفاوت اینجوره بسیار خوب است. و کان قد عن صادق علیه السلام 60 تسبیحه کبر. راوی میگه آمدم نزد امام صادق علیه السلام بنشینم، دیدم آقا نماز میخونه، رکوع رفته، سبحان ربی العظیم و بحمده. میدونید چیه در اون حال؟ مستحضرن فیه. نه این جمله مال روایت مرحوم شهید هم در شرح رو نقل میکنه، مستحضرن فیه، در حالی که در رکوع هستید به ذهنتون حاضر کنید، آمنتو بک ولو ضربت عنقی، خدایا سر فرود آوردم اگرچه گردنم را بزن، مستحضرن فیه، آمنتو بک ولو ضربت عنقی. اون وقت میگه دیدم امام صادق داره سبحان ربی العظیم میگه و عددته حتی قال 60 تسبیحه کن، 60 دفعه سبحان ربی العظیم و بحمده کن. با امام، با خدا داره صحبت میکن در روای داره. ولی این مطلب رو من از اقبال لاهوری شنیدم که او میگفته، بعد دیدم نه این سلام میفرماید، گفت یا فلانه یا فلانه، شرقا او غربا، به مشرق برید به مغرب برید، فوالله لا ینال علم الا من عند، هر علمی بخواید مال ماست، هر مطلبی بخواید از ما سر زده است. امام باقر و صادق میفرماید هم از اونهاست که او گفته بود اقبال لاهوری، هر وقت بخواهم با خدایم صحبت کنم نماز میخوانم و نمازم را طولانی میخوانم، و هر وقت بخواهم خدایم با من صحبت کند قرآن میخوانم و از خوندنش لذت میبرم. این در روایاته. یک عارفی میگفته به خدا قسم خطابهای الهی که بر من متوجه میشه، یا ایها المؤمنون یا ایها الذین آمنون، اونچنون این خطاب در ذائقه روح من لذت بخش است و شیرین است، نهایت ندارم، لذت میبرم. فلذا فرمود قرآن را بخونید، با حال بخونید، گاهی در نیمه شب بخونید، در جای خلوت بخونید. به آیه عذاب رسیدید اشک بریزید، ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصه و عذابا علیما. مردم ما عذابهای داریم، وقتی که تشنه شد اهل جهنم، وقتی که خواست چیزی بنوشد شرابی بهش میدن، شدید بهش میدن. اعوذ بالله من نار حرها شدید و عذاب و قعرها بعید و شرابها سدید و لباسها حدید، پناه میبرم به خدا از آتشی که حرش شدید است، قعرش خیلی، کفش خیلی بعید است، و شرابها سدید و لباسها حدید. و لباسش اینها را در قرآن داره، ان لدینا انکال. قرآن بخوانید، به آیه عذاب رسیدید اشک بریزید، به آیه رحمت رسیدید. یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق، بر اونها ولدان، پسر بچه ها، بچه های کفار را، هرچی مردن اونا که جهنم نمیرن، اونا مکلف نبودن، پسرها و دخترهای کفار هرچی مردن در عالم آخرت خدمت گذار بهشتی شما هستند، فرزندانتون آغازاده های بهشتی هستند، اونها غلامان بهشتی شما هستند. یطوف علیهم ولدان مخلدون کأنهم لؤلؤ مکنون به اکواب و اباریق و کأس من معین، کاسه های دروش، کاسه های کوچک، چه شربت هایی بر اونها، ختامه و مسک، و فی ذالک، وقتی که تموم کردی قد دادی، یک بوی عجیبی که تمام فضا را میگیرد ختامه و مس کن و فی ذالک فلیتنافس المتنافسین. ای اهل دنیا، ای اونایی که به خوشی و شربت و به رفاه زندگی علاقه مندی، خوشی اونجا سا، اینجا طلب نکن، اینجا زحمت بکش، اینجا کمال پیدا، اینجا انسان باش، اینجا مقام والا پیدا کن، مقام عالی پیدا کن. امید است انشاءالله دلهای ما با قرآن اینجا اینجوری میفرماید. آخر جمله بعدش میگه وکان علی ما یسمه احرس منه علی ان یتکلم. هرچه که من در طول این زمان فکر کردم این جمله را خیلی جمله مهمی یافتم. در مواردی انسان تو جلسه ها هست مطالبی میشه انسان خیلی علاقه داره صحبت کنه، خصوصا اگر ببیند که یه مطلبی مطرح شده اینم وارد تو اون مطلب بلده، خیلی علاقه داره صحبت کنه. میگه این برادر من به شنیدن علاقه من تر بود، علا ان یسمع احرس منه علا ان یتکلم. آرزو میکنم تمام اونهایی که گفتم همه اونها بدلش تا حال شنیدم بود. شنیدن کمال میاره، گفتن برای انسان مضر، خوب نمیتونه بگه، بد میگه. بر خدا، از خدا من میخواستم و چندین بار اون اوائلی که رفتم منبر در ماه رمضان و محرم در شهرستان ها، میگم خدایا اگه اون نوارها را بیارن روز قیامت من نمیدونم که همه گوش بدن، پیامبران گوش خواهند داد. خدایا من هیچی ثواب از اون نمیخوام، فقط کتکم نزن بر اون. گفتن مشکله، مطالبی که میگید منابر شما را روز قیامت اینه بدونید. آقایی که منبر رفتی، مرحوم مطهری میگفت من لذت میبرم از منبر، خب باید لذت ببرید. وقتی که منبر میام از منبر، ما را تشویق میکرد برید تبلیغ، میگفت که من وقتی که منبر تمام شد میام پایین، یک عظمتی، یک غروری، یک لذتی از صحبت ها من میفهمم. اون درست بود، خوب حرف میزد، خدای رحمتش کنه. هرچی میگفت و که امام امت رضوان الله فرمود، هرچی نوشته درست نوشته است، مقام والایی داره. اما من اینجور نبودم، من میترسم اگر نوارهای مرا بیارن بگذارن پیغمبر گرامی گوش بده، احمد علیه السلام گوش بده، و گوش خواهند داد. اینه بدونی روز قیامت 50,000 سال طول میکشه، برای چیه؟ همین هاست، همین کارهاست که طول خواهد کشید. اون وقت این هست که اگر انسان به شنیدن باید راغب‌تر از گفتن باشه. تا تو حوزه هستید بشنوید، تا تو مجلس هستید گفتار را بشنوید، خوبهاش یادداشت کنید، هر جا بروید دفتر پیشتون باشه، قلم همراهتون باشه، حرف خوب، مطلب خوب، شعر خوب و امثال این را بنویسید، همه بر علومتون اضافه کنید. الا ان تسمع احرس من که علا انت تکلم، بر سما حریستر باشید. بله یک جایی که تو مجلس دیگه عالم تر از شما نیست، شما را دن صحبت کنید برای مردم، تو یه روستایی، تو یه شهری، هر کجا نشستید همه عوامن، اینجا شما صحبت کنید، نوش جانتون اینجا صحبت کنید و خوب صحبت کنید و درست سابق بود. من یه مسئله پرسیدم اینجوری گفتن، آه درست گفتن یا غلط گفتن؟ آقا شما اگه گفتید اونجا و او عمل کرد و خلاف واقع بود، حالا مثلا او گفت من گاو را اینجور سر بریدم، درست است یا درست نیست؟ شما گفت میگید که من گفتم برای اینکه خجالت کشیدم که بگم نمیفهمم، گفتم، حالا درست گفتم یا نه؟ خب حالا اگه شما باطل گفتید، اونا برداشتن یه گاو را خوردند و همه میته بوده، ما شما چه جواب خواهید گفت؟ و کان علی ان یسمع احرس من یقول. اینم جمله آخرش بود. جمله دیگرش اینه و کان اذا بدهه امران اختار نظر الی ما هو مخالف للهوا. وقتی که پیش آمدی کرد، حادثه ای پیش می آمد، نگاه می کرد در اون حادثه هر کدومی که مخالف نفس بود اون طرف را می گیره. مسئله مهم می ساد. انسان اونقدر تسلط بر نفس داشته باشه که در هر حادثه ببیند رضا الله چیز و رضا نفس، و رضای خدا را بر رضای نفسش مقدم بدارد. مقامی است والا، از خدا بخواهید که چنین بشوید. در خاطر همین موضوع یه روایتی نقل کنم، گرچه ممکنه تکرار باشه. روزی حضرت داوود به خدا عرضه کرد: خدایا تو میدونی من سر دراهی ها که امر دائره بین هوای خودم و هوای تو، کاری پیش آمده، خواسته من و خواسته تو در اون کار، کار خواسته منه یا خواسته تو، در هر سر دراهی ها من اون چرا انتخاب کردم که خواسته تو باشد، رضای تو باشد، و رضای خودم را انتخاب نکردم. خدا من یه چنین نیروی پیدا کردم. عرض میکند شکرن، عرض میکند خدا یه چنین چیزی هست. خدا فرمود داوود راست میگه، تو همینجوری هر جا سر دراهی خواسته من، هوای من، تعبیر روایت اینه، هوای من با هوای تو در مقابل هم قرار بگیرد، تو این جوان مردی و کمال را داری که هوای مرا بر هوای خودت مقدم بداری. یه نگاهی نگاهت افتاد به یه قیافه، هوای خدا چیزیه، هوای تو چیز دیگه است. اونجا که بتوانی هوا الله را بر هوا نفس مقدم بداری، اونجا مرد کاملی، اونجا تشکر کن به خدا. خدا فرمود داوود مطلب اینه، ولی یه چیزی بهت بگم داوود، این نیرو را، این کمال را که تو به جایی رسیدی در سر دراهی ها هوا الله را مراعات میکنی، نه هوا نفس، اون را که به تو داده است، من به تو دادم، توفیق به دست منه. ای خدای عالم، ای پروردگار جهان، یا قیوم زه، برای اینکه تو را بشناسم، یا بقیت الله، اینا همه شاگردان تو هست، همه شاگردان تو هست، عرض ارادت میکنم، دلها پر از محبت توست، دلها پر از ارادت توست. لا تلومنی علا فرط الزجر، لیس قلبی من حدید او حجر، فات مطلوبی و محبوبی حجر، و الحشا فی کل آن فی اشتعال. شیخ بهایی میگه مرا اینقدر ملامت نکنید که چرا اینقدر ناراحتم. لا تلومونی علا فرط الضجر، که خیلی ناراحتم، داد میزنم، گریه میکنم، عشق میریزم. لیس قلبی من حدید او حجر، دلم از آهن که نیست، من آقا دارم، من یک عمر دارم در مقابل او عرض ادب میکنم، من زیارتش نکردم. یا بقیت الله، یا آقایون همه شاگردان مدرسه است، هیچ جا یا بقیت الله، اجتماعی که این همه اجتماع باشد و همه ارادت به تو داشته باشند، به خدا هیچ جای دنیا نیست. این از مختصات عالم تشیع است و از مختصات قم است. قدر خودتون را بدانید، من توصیه میکنم نمازتون رو خوب بخوانید، اون نمازی که مناسب حال یک طلبه باشه. یا آقای گفتم نمازت بخون، نمازش خون، خوب خون نمازش، درست خون، ولی گفتم این نماز مال شما نیست، شما نمازتون غیر از اینا باید باشه، شما نمازتون با یک حضور قلب دیگری باشه، شما نمازتون گاه گاهی توامی با عشق باشه، شما در حال نماز وقتی که حرف میزنید با خدا، وقتی که سر به سجده میذاری میگی سبحان ربی الاعلا و به حمده، از دلت بگذران الهی سجدت لک خاضعا خاشعا، نه سجدت لک، بگو الهی سجدنا لک، نه الان من در حال سجده نیستم، همه اونها که الان در حال سجدن من با هم دارم عرض ارادت میکنم، نه فقط انسان ها، همه فرشته هایی که در عالم در حال رکوع و سجودن، خدای مرا قاطی اونها قرار بده. من از طرف همه میگم سجدنا لک خاضعین طائعین خاشعین، از طرف همه، نه فرشتگان، کل موجودات عالم، با همه پروردگارا من میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده. یک سجده انجام بده، نزدیک سجده ها، قریب سجده هایی که اویس قرن کرده باشه. خدا به محمد و اهل بیتش دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا سلام های خالصانه، عرض ارادت، عرض ادب از طلاب حوزه علمیه قم، از طلبه هایی که اعتقاد به ولایت دارن و به طمع کمال در حوزه ها درس می کنن، سلام های خالصانه ما را الان به حضور حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا برسان. قلب مبارک او را از ما راضی و خوشنود بگردان. توفیق خواندن، خواندن خوب، فهمیدن خوب، عمل کردن خوب، حفظ کردن خوب، تبلیغ خوب، کلها قربتن الیک، به ما عنایت بفرما. خدایا رهبر عظیم الشأن ما را طول عمر و موفقیت و انجام وظایف کثیره دینی و خلقی و اجتماعی عنایت بفرما. خدمتگزاران کشور ما که مخلصانه در راه اسلام و مسلمین قدم برمی دارند مؤید و منصورشون بدار. خدایا اعمال ناقص ما را قبول بفرما، از گناهان زیاد ما بگذر. پروردگارا ما آمدیم تحصیل کنیم، به جایی برسیم، عالم ربانی بشیم. خدا در این هدف، در این مسیر ما را به کمالات معنوی و فوق اونچه که می خواهیم برسان. و السلام علیکم و رحمت.